اصلاحات همیشه از بالا صورت میگیره و اون هم شخص اول حکومتی که میتونه انجام بده. این 20 سال اصلاحاتی هم که صورت گرفته گمون کنم الان وضعیت طوری که خود مردم و حتی خود اصلاح طلب آرزوش اینه که برگردن دوران پیش از اصلاحات. اما چیزی که وجود داره موقعی که ما در برابر یک استبداد دینی قرار داریم که به صورت سیستماتیک داره به مردم ایران زور میده و تبعیض یک سیستم آپارتاید مذهبی رو ایجاد کرده، مردم ایران راهی ندارن جز مخالفت با این حکومت. با فشارهای اجتماعی ممکنه بشه رژیم رو عقب زد. حالا یا رژیم سر عقل میاد و عقب نشینی میکنه و بعد
اون یا دومش خیلی مهمه، اون یا دومه که تعیین کننده است. افرادی مثل آقای رحمانی که مخالف در واقع سیستم پیشنهادی شما هستن روش انگشت میذارن، میگن اون یا دوم اینه که حکومت بیاد خیابون و مردم رو سرکوب بکنه و در واقع برخورد خونینی صورت بگیره، حمام خون راه بیفته.
من فکر میکنم هر چه زمان به این اعتراض سردتر بشه امکان سرکوب کمتر میشه. هر موجی که میاد اگر هم برگرده عقب بسیار گسترده تر و بزرگتر در دور بعد شاید خواهیم بود. و من یه چیزیتون بگم، نارضایتی الان در بدنی حکومت وجود داره، در بدنی سپاه وجود داره.
از کجا میگید شما این رو آقای بشیرتاش؟ از کجا میدونی؟
خب این اول از همه این که خب این شنیده هایی که به صورت مختلف میشدید ولی به صلاح شنید، اما در این چیزی که خیلی مشخصه اینه که ما ببینیم خود حکومتی ها به جایی رسیدن که کارشون رسیده به انتقاد از وضعیت. یعنی کمتر کسی هستش که الان شاهد به اصطلاح این باشه که بخوان به صورت جدی از بیلان کاری حکومت دفاع بکنن. همه منتقد شدن و همه حتی ما چند روز پیش حتی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان گفت آقا جوانا به من میگن ما رو برگردونید به 40 سال پیش. این نارضایتی و این اعتراف به شکست جمهوری اسلامی چیزی که ما شاهده حتی بعضن بعض سران درجه
بسیار خوب. آقای بشیرتاش عزیز و اجازه بدید که برگردیم بازم با شما دیرتر صحبت بکنیم در مورد همین راهکاری که میگید، متمرکزتر صحبت بکنیم درباره این که شما میگید مردم بیان توی خیابون و از در طریق جنبش‌های خیابونی فشار روی حکومت وارد بشه. میخوایم یه پله بریم جلوتر و ببینیم که بعدش چه اتفاقاتی میتونه بیفته. همچنین با آقای رحمانی هم صحبت خواهیم کرد در مورد راهکار پیشنهادی ایشون، یعنی نهادهای مدنی بیان وسط و اصلاحات از پایین صورت بگیره، چیزی که آقای بشیرتاش باش مخالف هست. اجازه بدید پیش از همه این صحبت ها بریم باز هم سراغ شنوندگانمون، نظر بابک رو بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و آقای بابک رو خط ماست. بفرمایید نظرتون رو درباره براندازی اصلاحات.
سلام، وقتتون بخیر و با خدمت مهمانان شما.
بفرمایید.
راستش من هم با آقای رحمانی موافقم هم مخالف. من خیلی ساده میگم.
چطور میشه؟
من اینطوری میشه. ببینید، من میگم اگر اصلاحات بتونه 4 نتیجه رو به نظر من و از دیدگاه فکری من به وجود بیاره، خب منم با اصلاحات موافقم. از جمله آزادی کامل بیان، آزادی تشکیل گروه سازماندهی، لغو مالکیت خصوصی روی ابزار تولید و زیرساخت‌ها، به در کنارشون اداره همه چیز به صورت شورایی. آیا اصلاحات میتونه این چیزا رو وجود بیاره؟ 20 ساله حرکت اصلاح طلبی در ایران نتونسته واقعا حتی فضای دموکراتیک رو به اون صورتی که مردم میخوان ایجاد بکنه. این یک مسئله است. مسئله هم سهام نیوز امروز گزارشی رو که از وزارت کشور به روحانی ارسال شده بود پخش انتشار داده، قسمتی از اون نشون داده که 70% شعارهایی که مردم در اعتراضات داده بودن سیاسی بوده و همه ما میدونیم شعارهای سیاسی یعنی در واقع شعارهایی بود که گذار از جمهوری اسلامی هست. در واقع
خب نتیجه میخواید بگیرید از همه اینها آقای بابک عزیز که در واقع اصلاحات جوابگو نیست برای تغییر سیستم؟
اصلاحات مرده، اصلاحاتی وجود نداره، اصلاحات مرده. همین.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای بابک عزیز که روی خط ما منتظر موندید و صحبت خودتون رو به گوش شنونده های ما رسوندید. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام. اجازه بدید که یک شنونده رو بشنویم از تلگرام و برگردیم.
پاسخ این سوال مستاق این ضرب المثل معروفه که میگه آزموده را آزمودن خطاست. به نظر من هرگز و هرگز حکومت جمهوری اسلامی به اون معنایی که مد نظر کارشناسان و روشنفکران برای تغییر و رسیدن به دموکراسی و حکومت آزاد مثل مدل‌های در واقع پیشرفته است دست نمیاد مگر با سرنگونی این نظام. حکومت جمهوری اسلامی از اساس و از بنیاد با دموکراسی و حکومت مردم بر مردم ضدیت داره و مخالف هست. هیچ راهی جز سرنگونی این نظام برای رسیدن به تغییر نداریم ما.
@فردگرام شناسه یکی در تلگرام میتونید صدای خودتون رو از طریقش ضبط بکنید برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. این برنامه رو به صورت کامل ما روی کانال تلگرامی رادیو فردا هم قرار خواهیم داد که بتونید اون رو اونجا دانلود بکنید یا همونجا بشنوید. اجازه بدید یک شنونده دیگر روی خط بیاریم. آقای سیامک روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست، براندازی یا اصلاحات؟ آقای سیامک
سلام عرض ادب احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون. تا این سیستم ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای و نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سپاه پاسداران هستند، این اصلاحات صورت نخواهد گرفت. از وقتی که محمد خاتمی روی
خب حالا به نظرتون اگر که این اصلاحات نمیتونه صورت بگیره و امکانش وجود نداره، راهکار برای تغییر، ایجاد تغییر اساسی در ساختار سیاسی ایران چه هست برای کسانی که بهش قائل هستن؟
خیزش های مکرر همراه با دفتران فراگیر.
اگر که حکومت بعدن بخواد سرکوب بکنه اون وقت چه اتفاقی میفته؟
باید دنیا حمایت کنه از این حرکت. اگر دنیا میخواد
یعنی حمایت خارجی
حمایت همزی که آقای ترامپ حمایت کردن از این خیزش و هم حمایت های خارجی و هم داخلی. شما ببینید این مراجعی که از جنبش سبز حمایت میکردن بغیر از چند نفرشون، یک نفرشون آیت الله فدایی محمد دستگیر، دیگه دیگرون بیانیه این ندادن در حمایت از این خیزش مردم. هشدار به رژیم که این خیزش ها رو جدی بگیرید، باید یک گفتمان فراگیر باشه که کسانی که در رأس قدرت هستن احساس خطر نکنن از دست رفتن موقعیتشون.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که برنامه ما رو همراهی کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. در تلگرام شناسه ما هست @فردگرام و این شنونده بعدی که پیامش رو به گوش شما میرسونه.
قرار باشه براندازی بشه، هیچ کسی نمیره که خوبتر بیاد. وقتی خوبتری نمیاد بدتر میاد و امروز دشمنای کشور ما نمیخوان که کشور ما به آرامش برسه، در ثبات باشه، در قدرت باشه. چشم دیدن قدرت مملکت ما رو ندارن و در نتیجه با شانتاژهای خبری و سیاسی کاری و عاملین نفوذ در کشور واسه اختلال در وضعیت معیشتی مردم و حالا هر گونه اختلالات دیگه میشن. بهتره که به فکر براندازی نباشیم.
یک شنونده دیگر رو هم بشنویم که او به جنس و ماهیت حکومت اشاره میکنه و با توجه به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی نتیجه میگیره که امکان اصلاحات چندان وجود نداره.
براندازی یا اصلاحات، نکته مهم اینجاست که آیا در یک حکومت دینی راه برای اصلاحات باز هست یا نه؟ خیلی دوست دارم این سوال رو دربارش بحث کنین، چون به نظر من تاریخ نشون داده کشورهایی که حکومت دینی داشتن هیچگاه اجازه فعالیت به صنف‌ها و تشکلات و احزاب رو نمیدن و با این وجود چه امیدی هست برای اصلاحات؟ راه مناسب الان به نظر من اینه که این حکومت دینی عوض بشه.
آقای رحمانی، نظرتو شنیدیم. نظر آخری که شنیدیم از تلگرام اشاره میکرد به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی و اینکه امکان اصلاحات وجود نداره. داشتیم صحبت میکردیم درباره راهکار پیشنهادی شما، نهادهای مدنی، اصلاحات از پایین، از بدنه جامعه. آیا در این حکومت دینی که این شنونده ما انگوش روش میگذاشت واقعا شما اعتقاد دارید که نهادهای مدنی میتونن تاثیرگذار باشن؟
ببین، حکومت دینی یا حکومت غیر دینی اگه مردم بیان منسجم بشه و تو نهادهای مدنی فشار بیارن، به نظرم اتفاقی که میفته هم اصلاح طلبا باید خودشان بجنبن هم دیگران. اما اگر اصلا اومدیم نجنبیدن در یک پروسه، این نهادها رهبری دارن، اون رهبری میتواند اصلاحات ساختاری هم انجام بده، ولی وقتی که این راهبردیست دو تا خوش داره، یکی جلوی اسکات ایران میگیره. من میگم اسکات ایران در جریانه. اگر روند حوادث در ایران تون بشود، نظامیان از نظر من حاکم میشوند و ما من بعد فاجعه میبینم تا گشایش. این تحلیل من.
آقای رحمانی، ارزو بدید همین جای تحلیلتون که رسیدیم من ازتون یک سوال بپرسم. شما درباره نهادهای مدنی و رهبری نهادهای مدنی صحبت میکنید. ما سال هاست که به اون شکل بعد از سرکوب حکومت یک دهه گذشته به اون شکل چندان نمود خارجی از جامعه مدنی ایران و جنبش‌های مدنی نمی‌بینیم. ما مثل قبل، مثل 12-13 سال پیش، اون میزان از تحرکات جنبش دانشجویی یا دیگر جنبش‌ها رو نمی‌بینیم داخل ایران. شما به کدوم نهاد مدنی الان دارید دل می‌بندید و منظورتون کدوم جنبش‌های مدنی است؟
ببینید، روزی در کارگریه، همچنین کارمندی، پرستارا، ورود انتخابات، ببینید همه کسا که اومی آمدن میگوستن آقای خامنه ای کارش غلطه، در این حال مثلا یه دوره ای اومدن با آقای روحانی رای دادن. ببینید اینکه آقای روحانی تا ولایت فقیه هست این مشکل هست، این یه قسمته. راهکاری که ارائه میشه چیه؟ بحث من اینه، وقتی که این اعتراضات میشه ما یه قدرت سلبی پیدا کردیم. من متوجه بودم آقای خامنه ایران داره میبره به سوی یک ته دره و ما سرعت کم کردیم. نهاد مدنی سرعت واقعا کم کردن.
از چه طریق کم کردن؟ منظورتون انتخاب آقای روحانیه؟ به نظرتون از این طریق کم شده؟
با انتخاب آقای روحانی و دگانه کردن بازم حکومت و اون دعوایی که الان ما نمیدونیم پشت پرده رو که کی رهبر بشود، اینا خیلی مسئله.
خب حالا این یه چیزه، اگر این بحث شما رو بخوایم قبول بکنیم که سرعت رفتن به طرف دره، اونچه که شما میگید، کم شده، خیلی باز هم فاصله داره با اون اصلاحات زیربنایی که منجر به تغییر ساختار سیاسی و ساختار قدرت بشه.
بله خیلی فاصله داره. من میخوام، من چیزی بدتری میبینم. من میگم توصیه های رادیکال تره بدون پشتوانه اصلا سمفونی نظامیان رو سرکار.
بسیار خب آقای رحمانی، ارزو بدید همینجا از آقای بشیرتاش سوال بکنیم. آقای بشیرتاش، آقای رحمانی میگن که نگران حاکم شدن نظامیان، استوار شدن چکمه های نظامی در ایران هستند. شما داشتید صحبت میکردید درباره خیابان. اگر که بیان داخل خیابان مردم، چه اتفاقی میتونه پیامد اون بیفته؟ طی یکی دو ماه گذشته آمدن و بعدش دیدیم که سرکوب گستردهی صورت گرفت. به گفته خودشون نزدیک 4000 نفر رو بازداشت کردند و به گفته خودشون باز هم بیش از 20 نفر کشته شدند.
بله، ولی همین اعتراضات ما اگر در نظر بگیریم، این فشار بر روی حکومت شده. جالب اینه که خود آقای تقی رحمانی هم گفت خیلی خوب این اعتراضات برای اینکه فشار رو بیشتر کرد. ببینید، با التماس و با خواهش و تمنا نمیشه بر یک دیکتاتور فشار آورد. این که آدم خیال کنه خب ما بریم که انتخاباتی که واقعا این شورای نگهبان انتخاب میکنه مدلمون خوش باشه که جنتی انتخاب نشه، نمیدونم آقای رئیس شهری انتخاب بشه، با این چیزا که اصلا بار پیش نمیره. موضوع اینه که این فشارهای اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی هست که حتی اگر حکومت هم بخواد عقب نشینی، بخوایم به حکومت هم چیزی تحمیل بکنیم، حتی اگر دنبال این باشیم که ما دنبال اصلاحات ساختاری هستیم، بدون این جنبش‌های اجتماعی امکان پذیر نیست همچین امری. به نظر من یک مسئله که در مورد اصلاحات من میخوام اضافه کنم اینه که ببینید، اصلاحات باید در چارچوب قانون باشه. اگر در چارچوب قانون نباشه، خب دیگه اصلا مسئله اصلاح طلبی وجود نداره. و قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی مثل یک لبیرنتی که اصلا در خروجی هم نداره، گیر میکنن توش. همونجوری که مجلس شما دولت خاتمی گیر کرد، اینا همه نهادها رو داشتن، هنوز هم نمایندگانشون الان همه نهادها رو بردن ولی به هیچ نتیجه درستی نرسیدن. البته که در زمان به اصطلاح پیش از انقلاب، با توجه به اینکه قانون اساسی مشروطه دموکراتیک بود، اون موقع
آقای بشیرتاش، ببینید، من این بخش سلبی رویکرد شما و دیسکورس شما رو متوجه میشم که میگید اصلاحات از نظر شما جواب نمیده به این دلایلی که شما بهش اشاره میکنید. اما از اون طرف، اینکه مردم اگر بیان در خیابان و بعد سرکوب بشن چه اتفاقی میفته؟ آیا از اون طرف اون پتانسیل و انگیزه‌ای که برای تغییر در بین مردم وجود داره سرخورده نخواهد شد، به پستو نخواهد رفت؟
من اتفاقا گمان می‌کنم این اصلاحات بوده که مردم رو سرخورده کرده و همین جنبش‌های اعتراضی اتفاقا جو رو به طور کامل عوض کرده. مردم ایران من اونجوری که شهیده هم هست اینه که الان دیگه واقعا جمهوری اسلامی رو بی آینده میبینن و آماده این رو دارن که بار دیگر اعتراضاتشون رو شروع بکنن و خود حکومت هم میدونه که بعد یکی از مسئولان سپاه گفته بود که دوباره این ماجرا هم بود هم میتونه شروع شه. خود آقای حجانیان هم که حرف زده بود و بعضی دیگه از کسایی که به اصلاح طلبای به اصلاح شاخص جمهوری اسلامی هستن ماجرا نیست که پایان یافته باشه، این آغاز یک جنبش سراسری خواهد بود. من جمهوری اسلامی رو بعقب
بسیار خوب ممنونم از شما آقای بشیرتاش. بازم برمیگردیم پیش هر دوی شما و باز هم صحبت های شما رو خواهیم شنید. مجددا از شنوندگانمون بشنویم. اجازه بدید باز هم بریم به تلگرام سری بزنیم، شنوندگان پشت خط هم منتظر هستند. ازتون خواهش میکنم که کمی بیشتر صبوری بکنید تا یکی دو دقیقه دیگه شما روی خط خواهیم آورد. آقای مجید رو داریم، آقای محمد رو داریم. پیش از اینها بریم صحبت های فردین رو بشنویم که به @فرداگرام برای ما گفته.
اگر هم قرار بر این هست که اصلاحاتی صورت بگیره، این اصلاحات اونقدر عمیق و پررنگ باشه، اونقدر قوی باید باشه که کلیت نظام رو زیر سوال ببره، از جمله مثلا قدرت فعلی رهبر کاهش بسیار شدیدی یا اصلا خواهد پیدا کرد یا اصلا وجود رهبر رو هیچ لزومی به وجودش نیست، شورای نگهبان و ساختارش کلا باید عوض بشه و مسائلی از این قبیل. فکر میکنم که براندازی به این صورتش الان باید در دستور کار قرار بگیره که حداقل با اصلاحات موافقت بکنن، چون اگر الان قرار بر اصلاحات باشه و نظرخواهی در مورد اصلاحات بشه به یه چیزی کمتر از اون رضا خواهند داد.
تکرار میکنم @فرداگرام شناسه ماست، در تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید. آقای مجید به شما سلام میکنم، روی خط تلفنی ما هستید، نظر شما چه هست؟ کوتاه خواهش میکنم بفرمایید درباره براندازی یا اصلاحات. بفرمایید.
من خواستم فقط بگم که میاد صدا؟
بله بله روی خط هستید، بفرمایید صداتون رو آنتنه.
اصلا بگم این اصلاحات و این صحبت ها مردم اصلا میگن هیچی این چیزها رو نمیخوام. مردم دارن صراحتا میگن آقا ما یه حکومت دیگه میخوام و تنها راهش هم اعتصابات سراسریه، چون اگه بیان بیرون اینا نشون دارن به هیچ وقت رحم نمی کنن، اینقدر که بودجه روی این مسائل نظامی اینا گذاشتن، اینقدر بودجه روی این امنیتی گذاشتن، نابود میکنن مردم، ولی تنها راهش اعتصابات سراسریه که مردم کشته ندن و بیان واقعا همونجوری که در حکومت قبلی رو ساقط کردن اینا هم ساقط کنن. حالا برای چی این کارو بکنن؟ چون که این مردم تنها راهی که دارن با اینکه این همه اعتراض کردن باز داره بودجه میره به طرف همون چیزایی که خودشون میخوان.
خب فکر می‌کنید که چه مقدار احتمال داره در شرایط فعلی اعتصابات سراسری جامعه عمل به خودش بگیره و به طور واقعی در بخش‌های مهم و تأثیرگذار زیربنایی انجام بشه؟
ببین در حکومتی که سانسور بکنن به یه حدی سانسور کردن، شما اگه خودت بخواد کتاب بنویسی الان خودت خود به خود خودت رو سانسور می‌کنی، یعنی مردم انقدر ترسوندن.
خب حالا در همین همچین فضایی چقدر احتمال میدید که این اعتصابات بخواد صورت بگیره؟
مثل این مشاوره که آوردی، کارشناسی که آوردی، من قبول ندارم که میگه حالا مردم رفتن بعد روحانی رفت. نه آقا، مردم مجبور شدن به همچه آدمی رای بدن، مجبورشون میکنن. از این هیچ راهی نداره جز تغییر کل این نظام.
بسیار خوب ممنونم.
تغییر کل این نظام ممکن نیست.
بسیار خوب ممنونم از شما آقای مجید عزیز. 00420221122454 شماره تلفن ماست، زنده و مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید. راهکار مناسب از دید شما اگر منتقد جمهوری اسلامی هستید برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی فعلی چیست؟ براندازی یا اصلاحات؟ کدوم بیشتر قرین به واقعیت است؟ آقای محمد روی خط ارتباطی ما هستید، نظر شما رو میپرسم.
درود بر شما. برای من جالب استش که مثلا امثال آقای رحمانی اینا که خودشون جزء مثلا نهضت آزادی و این گروه های ملی مذهبی بودن، دنبال روی امثال آقای شریعتی که دنبال نمیدونم تشیع علوی و این دو چیزا بودن، آقای بازرگان و آقای طالقانی اینا که ملتی رو به خاک سیاه نشوندن، خودشون انقلابی دو آتیشه بودن، حالا یه دفعه مصلح و اصلاح طلب شدن. این نمیش برای ما جالبه که
حالا ما بحثمون بحث شخصی نیستش زیاد آقای محمد، بحثمون درباره راهکار تغییر سیاسی هست.
راهکارش اینه که والا اصلاح طلبی چیزی که حالا به نام تو ایران مرسومه، یه که به قول من سردمدارش رئیسش، حالا اون چیزی که معروفه آقای محمد خاتمیه و اون چیز تو این 20 سال 76 که حالا شروع شد که الان که 96 20 سال، یعنی جز این که قدرت نهادهای انتصابی بیشتر بشه و نهادهای انتخابی کمتر بشه نتیجه دیگه نداشت.
چقدر بخت داره؟ خب اینو فهمیدیم که شما میگید اصلاحات بختی نداره. چقدر این بخت رو قائل هستید برای رویکرد سرنگونی طلبانه از راه‌های دیگر، تجمعات، براندازی یا اعتصابات اونجوری که مجید میگفت؟ چقدر فهم کنی شانس داره؟
اون مستلزم اینه که یه مفر یه اتفاقی مثل همون چیزی که مثلا تو مشهد ایجاد شد، یه مثلا به قول من یه سوتی بزرگ خود حاکمیت بده، یه اتفاقی بیفته، مثلا 22 بهمنی باشه، یه چیزی اتفاق بیفته، یه مفری پیدا بشه، یه تجمعی از این لحاظ مردم بتونن
استفاده کنن.
وگرنه همین حالت چون این سالت سرکوب شدید است بعیده. ولی متاسفانه ما باید اینو بگیم و اینم رو من یه نقد بزرگی به همین حتی اصلاح طلبا و حتی اپوزیسیون حتی سکولار هم، چون ما یه اپوزیسیون سکولار خیلی درست فرمون هم به نظر میاد که این 40 سال نتونستیم تربیت بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمد عزیز، متشکرم که روی خط با ما صحبت کردید. خب آقای رحمانی، صحبت ها رو شنیدیم، انتقاد هایی که درباره رویکرد که شما در واقع پیشنهاد میکنید رو شنیدیم، شما جوابتون چی هست؟
ببینید نکات خیلی جالبی گفتم که ما اپوزیسیونی نداریم قدی باشه، یعنی بدیل نداریم الان بتونه بیاد. حرف درستی، خب چرا نداریم؟ ببینید ما یه فرضی میگیریم، اینجا میدونیم یه حکومت سرنگون کنیم، وقتی نمیشه میگیم ما ضعیفیم. ببینید حکومت های مثل ایران، چه شاه، به اصطلاح این حکومت فعلی، اینا به یک مبناهای تکیه داشتن که جمهوری خواهی در ایران ضعیفه. این به افراد ربط نداره. بازرخان جمهوری خواه بود، مغلوب شد. آقای فروهر جمهوری خواه بود، مغلوب شد. ببینید جمهوری خواهی ضعیفه و این وقتی که میاد تو راه برد باید حواست باشه حالا دست این اون نشی. واقعیت اینه خب بعد از 40 سال شما دو تا شعار شنیدی، جمهوری ایرانی خب و سلطنت، ولی چرا سلطنت برد شد؟ علت داشت دیگه، هم تبلیغات داشت، هم امکانات داشت، هم زور داشت، هم لابی داشت. ببینید چرا انقلاب ایران، انقلابیون شروع کردن، چپ ها، ملی ها شروع کردن، دست روحانیت افتاد. ببین اینا یه نکاتی هست که باید توجه کرد دیگه. وقتی که ما ضعیفیم، جمهوری خواهی ضعیفه، جمهوری خواهی تا نهادهای مدنی خود چه نداشته باشه، حزبی نداشته باشه، نیروی تعیین کننده نیست. اول اینه با تو ذهن ما آماده کنیم، قرار نیست هر مخالف حکومتی حاکم بشود، باید اون بستر اجتماعیش باشه. خب
بسیار.
وقتی اینجوری نگاه میکنیم اکثر این دوستان جواب خودشون دادن. ببینید میگن اپوزیشن قوی نداریم، اپوزیشن قوی نداری، شما ناچاری یه با آقای خاتمی برای نابود نشدن ایران به اصطلاح بازی کنید،
به خاطر اینکه به نظر شما بدیل وجود نداره، آلترناتیو وجود نداره. بذارید بدید همینجا صحبت آقای
بدیل جمهوری خواهی، ما
متوجه هستم
جمهوری خواه نداریم، ایران جمهوری میخواد ولی ما امکانش نداره،
آلترناتیوش نیست به نظر شما.
جمهوری اسلامی بله، چه حکومت سلطنتی، اینا هر دو تو انقلاب مشروطه آزادی خوردن، چون جمهوری نیستن اینا.
خیلی خوب، بذارید بدید همینجا صحبت آقای بشیرتاش رو بشنویم. آقای بشیرتاش، انتقاد آقای رحمانی و یکی دیگه از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن اینه که بدیلی وجود نداره، اپوزیسیون درست وجود نداره و برای همین براندازی جواب نمیده. شما بفرمایید.
من اتفاقا فکر میکنم در طی جنبش ها همیشه بدیل ساخته میشه، یعنی قبل از جنبش نیست که اول بدیل انتخاب شه و بعد جنبش ایجاد شه، این در طی جنبش هاست. در جنبش ها در یک پروسه به هر حال چند ماهه یا چند ساله بدیل خودشون رو ایجاد میکنن. شما حالا تو خود انقلاب مشروطه داشتیم، ما یک رهبر مشخصی در انقلاب مشروطه نداشتیم، رهبران متفاوتی مختلفی داشتیم، یا در هم مورد تونس، چون یک کشور مسلمانه، یک کشوری به هر حال در منطقه ما شمال آفریقا به هر حال خیلی دور نیست و ما میتونیم مثال تونس هم بزنیم که موقعی که این جنبش درست شد بالاخره رهبران خودش رو هم به دست آورد، بدیل خودش هم درست کرد و در این حال این بدیل خودش یک حزب سیاسی خاص نبود، چندین گروه سیاسی بودن، چندین حزب بودن که اکثرشون هم جالب اینه که از خارج از کشور برگشتن در طی جنبش و یا در اواخر جنبش و بعد از جنبش به داخل تونس. من در این زمینه هیچ نگرانی ندارم. ببینید الان تلویزیون های مختلفی هست که به سوی ایران پخش میشه، اپوزیسیون ایرانی در کمتر از چند دقیقه میتونه پیامشو به مردم ایران بده.
آقای بشیرتاش اجازه بدید همینجا من صحبت های شما رو یه مقداری نگه دارم، بریم یه دونه شنونده دیگر رو از تلگرام بشنویم، برگردیم و صحبت پایانی رو در 30-40 ثانیه از هر حتما برمیگردیم به شما آنتن رو میدیم. بفرمایید. یکی از شنوندگانمون رو تلگرام.
به نظر من چیزی که راجع به براندازی یا اصلاحات مطرح میشه در مورد حداقل ایران خیلی صدق نمیکنه. چون چرا؟ چون از نظر من اینه که اصلاحات در ایران اونقدر گسترده است که در واقع به یه نوعی براندازیه. یعنی شما نگاه کنید، قوه قضاییه، قوه مجریه، نمیدونم قوه مقننه، همه اینا باید اصلاح بشن. خب این در واقع یه جور براندازیه، یعنی چیزی باقی نمونه از اون حکومت اولیه. اصلاح زمانی معنی میده که مثلا شما راجع به یک حکومتی داری صحبت میکنی که مثلا دو تا جاش، سه تا جاش، نه 10 تا جاش ایراد داره، نه اینکه کل اون پیکره حکومت ایراد و مشکل باشه. مطمئنن در مورد کشور ایران و حکومت جمهوری اسلامی اصلا واژه اصلاحات در واقع یه نوع براندازیه. یعنی ما فقط داریم با کلمات بازی میکنیم. بله، در زمانی که حکومت پهلوی در ایران بود، در اون زمان باید در ایران اصلاحات میشد. اون زمان ایران نیاز به انقلاب نداشت، نیاز به براندازی نداشت. ایراد حکومت پهلوی در چند تا جا بیشتر نبود، در چند تا نقطه بود.
نظر این شنوندهام شنیدیم آقای رحمانی. 30 ثانیه در انتها میتونم آنتن رو در اختیار شما بگذارم.
ببینید، این مسئله تونس، تونسی کشوری که جامعه مدنی قوی داشت، چرا کشورهای عربی نداشتن؟ ببینید، قبل از انقلاب الگوی لیست انقلابیان کوبا بود. کوبا یه جزیره بود، چند نفر راه افتادن انقلاب کردن، همه شدن چریک تو انقلاب. الان هی مثال هایی که میزنیم باید دقت کنیم. ایران یه کشور ابرقدرت منطقه‌ای، هر کی تو تهران بشینه میتونه با سیاست‌های جهانی بازی کنه و کرده. ایران نمیشه با تونس مقایسه کرد. تونس یه کشور کوچک با جامعه مدنی بسیار قوی، تحت سواد بسیار بالا، که اسلامگرهای تونس یه خود عاقل کرد.
بسیار خب آقای رحمانی، در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. با آقای بشیرتاش هم باید زمان مساوی بدم. آقای بشیرتاش، شما 30 ثانیه وقت دارید. آقای بشیرتاش صحبتی ندارید؟ روی خط ما هستید؟ صدای شما رو الان دارید می‌کنم. بفرمایید. بله، 30 ثانیه، کمتر از 30 ثانیه.
خب انجام بدن. بله، خب اصلاحات انجام بدن. کسی که مانع نیست، خب برن انجام بدن.
در تونس میگن، آقای رحمانی میگن که قیاس مال فارغه.
خب هر کشوری میشه گفت قیاس مال فارغه، چون هر کشوری با کشور دیگه یه مقدار تفاوتایی داره. ولی این دلایلی که ایشون آوردن به هیچ وجه دلیلی نیست که در ایران نشه، در ایران اتفاقاتی که در سوئد و تونس افتاده ایران افتاده.
بسیار خوب،
نزدیکترین مثال به ایران تونسه.
ممنونم از شما. از هر دوی شما دوستان تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید. متاسفانه وقت هیچ وقت کافی نیست که در مورد چنین سوژه‌های گسترده‌ای بخوایم صحبت بکنیم، حتی در یک ساعت. آقای رحمانی، آقای بشیرتاش، میهمانان امروز ما، از شما تشکر میکنم. از شهرام میرویس در استودیو که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن، من نیوشا بغلاتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. Thank you.